هفته شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در شامگاه 30 مرداد 1399 در کنار شما هستیم تا یک بار دیگه مروری داشته باشیم، یک بار دیگه پنجره‌ای باز کرده باشیم به خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌ها از صمیمی‌ترین رسانه‌ای که همچنان همراه و همدم همیشگی ماست، رادیو، صمیمی‌ترین رسانه و در دسترس‌ترین. اجازه بدید که پیش از این که با شما بیشتر همراه بشیم، هم سخن بشیم و شنیدنی ها رو بشنویم و گفتنی ها بازگو بشه، بریم سراغ تازه ترین خبرها همراه با کیان معنوی. نزدیک به کیان میشیم و دورتر به شما میرسیم.
درود بر شما. با اعلام تعداد قربانیان ویروس کرونا در ایران در روز پنجشنبه، آمار جانباختگان از مرز 20,000 نفر گذشت. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز گذشته 139 نفر دیگر از بیماران جان خود را از دست دادند. با افزوده شدن حدود 2300 نفر به تعداد مبتلایان، آمار کل مبتلایان نیز به بیش از 352 هزار نفر رسیده است. آمار رسمی ارائه شده از طرف وزارت بهداشت مورد تایید نهادهای مستقل نیست. قاسم سلیمانی، جانشین وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه از 2 موشک بالیستیک و کروز رونمایی کرد. به گفته وی، موشک بالیستیک با برد 1400 کیلومتر حاج قاسم و موشک قاسم سلیمانی، فرمانده سابق سپاه پاسداران و المهندس معاون ریاست گروه 8 شعبی عراق، در حمله هوایی نیروهای آمریکایی در بغداد کشته شدند. به ادعای جانشین وزیر دفاع، موشک بالیستیک جدید مبتنی بر کنترل آیرودینامیکی است که قابل رهگیری نیست. آقای تقی‌زاده موشک کروز المهندس را هم موشکی راهبردی توصیف کرده که قادر است در زمانهای متفاوت و از چند مسیر مختلف به یک هدف برسد. همزمان با رونمایی این دو موشک، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نیز بار دیگر بر دفاعی بودن برنامه موشکی ایران تاکید کرد.
که جمهوری اسلامی ایران در زمینه دفاعی هر چه تولید میکنه و هر چه تحقیق میکنه و هر چه تلاش میکنه و هر چه خودش آماده میکنه، بر مبنای استراتژی بازدارندگی و دفاعی است. ما استراتژی تهاجم نداریم.
تولید و گسترش موشک‌های بالیستیک در ایران از مهمترین نگرانی‌های آمریکا، اروپا و کشورهای منطقه خلیج فارس است. اما ایران می‌گوید برنامه موشکی‌اش خط قرمز است و قابل مذاکره نیست. هنوز هیچ منبع مستقل نظامی صحت ادعاهای ایران درباره موشک‌های رونمایی شده را تایید نکرده است. روز پنجشنبه بیش از 500,000 نفر از داوطلبان در امتحانات کنکور در رشته‌های علوم ریاضی و انسانی در شهرهای مختلف ایران شرکت کردند. آزمون کنکور پس از چند ماه بحث و تعویق تاریخ امتحانات و برخلاف نظر کارشناسان پزشکی از روز چهارشنبه شروع شد. در آزمون کنکور امسال حدود 1,350,000 داوطلب شرکت کردند. برگزاری آزمون کارشناسی ارشد در 16 مرداد و انتشار گزارش‌های مبنی بر رعایت نشدن پروتکل‌های بهداشتی در حوزه‌های آزمون بر نگرانی کارشناسان و داوطلبان افزود. مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق، امروز پنجشنبه در واشنگتن با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، دیدار و گفتگو می‌کند. دونالد ترامپ پیش از این گفته بود که خواهان خروج نیروهای آمریکایی از عراق است، ولی آقای الکاظمی تأکید کرده که عراق برای مبارزه با داعش و دیگر گروه‌های شبه نظامی به کمک آمریکا نیاز دارد. روز چهارشنبه مایک پومپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، هم خواستار کنترل بیشتر شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق شد. یکی دیگر از اهداف سفر نخست وزیر عراق به واشنگتن، دریافت معافیت‌های طولانی مدت از آمریکا برای خرید گاز و برق از ایران گزارش شده است. و آخرین خبر این که روسیه و چین روز پنجشنبه تلاش آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌های تعلیق شده سازمان ملل علیه ایران را محکوم کردند. سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه با رد درخواست آمریکا تهدیدهای واشنگتن علیه مسکو و پکن برای همکاری با ایران را بی‌پایه و اساس خوانده است.
سپاس از کیان معنوی که مشروح خبرها رو از او شنیدیم. کیان با ما همراه بود و اما میزبان شما در این شامگاه محمد زرقامی هستم و اجازه بدید که بی فوت وقت بریم سراغ شنیدنی های این مجله شامگاهی. درخواست استفاده از مکانیسم ماشه علیه جمهوری اسلامی پنج شنبه از سوی دونالد ترامپ به سازمان ملل متحد ارائه می شود. آن هم در شرایطی که وزیر خارجه آمریکا به چین و روسیه درباره مخالفت با این موضوع هشدار داده است. و همزمان با سفر وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران به روسیه، هدف بازدید از نمایشگاه تسلیحاتی مسکو. برای شما از آخرین های کرونا خواهیم گفت در زمانی که نزدیک می شویم به برگزاری مراسم عزاداری امام سوم شیعیان و در شرایطی که دومین روز از آزمون سراسری دانشگاه ها هم با اما و اگرهای بسیار برگزار شد. و در ادامه از عذرخواهی رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان بابت افشای املاک مصادره‌ای این بنیاد خواهیم شنید. و سرانجام به صف آرایی نیروهای دریایی بریتانیا در برابر پناهجویانی که از کانال مانش به این کشور سفر می کنند برایتان خواهیم گفت. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که واشنگتن روز پنج شنبه، روزی که درش به سر میبریم، 30 مرداد ماه، از سازمان ملل متحد خواهد خواست تا تحریم‌های این نهاد بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران را از سر بگیرد. بشنویم گزارشی مشروح را از سمیرا قرایی.
آمریکا در پیان است تا فرایند مناقشه برانگیز ماشه را روز پنجشنبه علیه ایران فعال کند و تحریم‌های سازمان ملل متحد را به شکل کلی بازگرداند. در سال 2015 توافق میان 5 عضو اصلی شورای امنیت به علاوه آلمان با ایران اتفاق افتاد. در آن زمان مقرر شد که اگر ایران دست از توسعه و گسترش برنامه هسته‌ای به منظور تولید سلاح بردارد، تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران همگی برداشته شوند. ایران موافقت کرد و تحریم ها برداشته شد. این توافق بعدتر به شکلی گمنام به تایید اعضای شورای امنیت رسید و تحت نام قطعنامه 2231 ثبت شد. یکی از موارد قید شده در قطعنامه 2231 پایان تحریم تسلیحاتی ایران به شرط پایبندی به تعهدات هسته‌ای بود. در قطعنامه آمده است که این تحریم ها روز 18 اکتبر به پایان خواهند رسید. هفته گذشته آمریکا تلاش کرد تا با تصویب قطعنامه این تحریم ها را تمدید کند که موفق نشد و پس از آن به سراغ فعال کردن مکانیزم ماشه رفت و این امر توسط وزیر خارجه آمریکا رسما به شورای امنیت ابلاغ شده. رضا تغییرزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی از بریتانیا.
طرحی که آمریکا در پیش گرفته، طرحی است که پیچیده است و از نظر حقوقی قابل تفسیره. شورای امنیت بهانه‌ای رو مطرح کرده که در صورت عمل کردن واقعی به مسئولیتاش به عنوان حافظ صلح، درست در تقابل با فلسفه وجودی شورای امنیت حرکت میکنه. در حقیقت کسی برنده این بازی نخواهد بود. برنده بازی کسانی هستند که همچنان در منطقه آتش خشم میکارن و به هر حال اون چی که هست ترور میکنن. جمهوری اسلامی تا تعیین تکلیف بعدی سرنشین بعدی کاخ سفید به دنبال مذاکره نخواهد بود. در ماه اکتبر رئیس دوره‌ای شورای امنیت روسیه است که این وضعیت رو اگر حل نشده باشه میتونه بغرنج‌تر بکنه. و اگر آقای ترامپ میگه که جمهوری اسلامی آماده گفتگو میشه، این بحث انگیزه، ولی باید دید که ترکیب دولت ترامپ در صورت پیروز شدن چه خواهد بود. به نظر من در صورت پیروز شدن آقای ترامپ دیگه نیاز به رأی بعدی نداره و برخوردش با جمهوری اسلامی همون برخوردی خواهد بود که آقای ریگان در ارتباط با اتحاد شوروی سابق داشت.
اما مکانیزم ماشه در زمان انعقاد توافق میان ایران و 5+1 در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما بندی گنجانده شد که اجازه میداد در صورت عدم پایبندی ایران به تعهدات اتمی تحریم ها بازگردانده شوند. آن زمان دولت اوباما به این فکر کرده بود که در صورت بروز مناقشه و اختلاف چین یا روسیه هر گونه شکایت و بازگرداندن تحریم ها را وتو کنند. پس در آن بند ذکر شد که هیچ عضوی حق وتو ندارد. بر اساس قطعنامه 2231 تمامی اعضای برجام می توانند در صورتی که عضوی به شکلی روشن و قابل توجه تعهدات خود را نقض کند شکایت نامه را تقدیم شورای امنیت کنند. بعد از تقدیم شکایت نامه اعضای شورا 30 روز فرصت دارند تا قطعنامه دیگری روی آن بیاورند تا لغو تحریم ها را تمدید کند. اما نکته حقوقی اینجاست که یکی از 5 عضو اصلی می تواند قطعنامه دوم که روی شکایت نامه تنظیم شده را وتو کند. مثلا در اینجا آمریکا می تواند تقاضای تمدید لغو تحریم ها را وتو کند. در نتیجه همچنان مکانیزم ماشه فعال خواهد بود. اگرچه بریتانیا، روسیه، چین، فرانسه، آلمان و رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا همگی معتقدند آمریکا دیگر عضوی از برجام نیست، اما آمریکا این گونه فکر نمی‌کند. معتقد است برجام را امضا کرده و برجام همچنان پا برجاست. پس آمریکا عضوی از برجام است. علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی از آمریکا:
ما الان با یک وضعیت پیچیده مواجهیم. واقعاً به لحاظ حقوقی یک وضعیت خاصی به وجود آمده. هر دو طرف استدلال‌هاشون به یک معنا قابل اعتنا هست و یک وضعیت شفاف و روشنی نیست که در نظر گرفته بشه یک طرف کاملا استدلالش درسته و طرف مقابل خطاست. از ابتدا هم یک ابهامی وجود داشت همیشه، یعنی یک حالت به اصطلاح موجودیت دوگانه و دوزیستی داشت که یک طرف قطعنامه شورای امنیت بود، یک طرف معاهده برجام که خارج از فاز کارهای بین المللی، فقط یک توافق چند کشور با هم دیگه بود. بنابراین همه این ابهامات باعث میشه که ما یک وضعیت نامشخصی مواجه باشیم. ولی اولویت جمهوری اسلامی این هست که مکانیزم ماشه فعال نشه. همه تلاششون میکنه به نظر من، ولی اگر فقط طبیعتاً دیگه به شکل کامل از برجام خارج بشه.
اما از صبح روز جمعه روشن نیست که چه اتفاقی خواهد افتاد و با فعال شدن مکانیزم ماشه برای نخستین بار شورای امنیت وارد فازی ناشناخته و تازه می شود که پیشبینی نتیجه آن آسان نیست.
گزارش سمیر قرایی رو شنیدید. درخواست استفاده از مکانیزم ماشه روز پنجشنبه، روزی که درش به سر میبریم، به سازمان ملل متحد ارائه میشه و نتیجهش رو جمعه صبح خواهید شنید. اما در همین حیث و بیس وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران هم به روسیه رفته تا از نمایشگاه تسلیحاتی مسکو دیدار کنه. بشنویم از آنا رایسکایا، گزارشگر ما در کیف.
خبرگزاری اینترفاکس به نقل از منابع خود گزارش داد امیر حاتمی وزیر دفاع ایران برای مذاکره با مسئولین نظامی روس و شرکت در همایش بین المللی فنی نظامی ارتش و نمایشگاه تسلیحاتی روسیه به مسکو سفر خواهد کرد. نمایشگاه تسلیحاتی روسیه یک شنبه افتتاح می شود و به مدت 1 هفته برپا خواهد بود. اعلام شده بیش از 28 هزار نمونه از تسلیحات و تأسیسات نظامی در آن به نمایش در می آید. این نخستین نمایشگاه تسلیحاتی است که پس از شیوع جهانی ویروس کرونا به صورت غیر مجازی برگزار خواهد شد و نمایندگان 72 کشور شرکت خود را در آن تایید کردند. دمیتری سوسلوف، کارشناس بین المللی، می گوید امسال حضور هیئت ایرانی از اهمیت ویژه برخوردار است.
ایران به عنوان کشور مدعی نقش کلیدی در منطقه باید ارتشی مجهز داشته باشد و در حالی که کشورهای غربی سلاح به این کشور نمی فروشند، ایران به روسیه و چین چشم دوخته. به همین دلیل هیئت‌های بلندپایه ایرانی هر سال مهمان نمایشگاه تسلیحاتی مسکو هستند. اما امسال به دلیل پایان قریب الوقوع تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران و تلاش آمریکا برای جلوگیری از این اتفاق، حضور این هیئت به ویژه اگر سرپرستی آن بر عهده وزیر دفاع باشد مورد توجه مضاعف قرار می گیرد. اهمیت نمادین این سفر روشن است. روسیه و ایران می‌خواهند نشان دهند به تلاش‌های آمریکا برای جلوگیری از همکاری‌های نظامی دو کشور توجهی ندارند. اگر طی این سفر توافق‌های نیز حاصل شود، متوجه می‌شویم حمایت روسیه از ایران صرفاً نمادین نیست.
خبر سفر قریب الوقوع وزیر دفاع ایران به روسیه در حال منتشر می‌شود که وزیر خارجه آمریکا به دستور رئیس جمهور این کشور پنجشنبه به سازمان ملل متحد می‌رود تا روند فعال کردن مکانیزم ماشه را آغاز کند. در آستانه این سفر او به روسیه و چین هشدار داد درخواست واشنگتن برای از سرگیری تحریم‌ها علیه ایران را نادیده نگیرند. مایک پومپئو چهارشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز به سوال مجری که آیا در صورت مخالفت احتمالی روسیه و چین با درخواست آمریکا در شورای امنیت واشنگتن قصد تحریم این کشورها را دارد گفت قطعاً چنین خواهد بود. اما سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه این اظهارات را پوچ خواند و پنجشنبه به ریا نوستی گفت دولت دونالد ترامپ هیچ توجیه سیاسی یا حقوقی برای از سرگیری تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران ندارد و مسکو به همکاری با تهران ادامه خواهد داد. استانیسلاو بوشکوف کارشناس مسائل بین‌الملل میگوید همزمان با تشدید فشار آمریکا بر ایران روسیه برای مخالفت با این رویکرد مصمم‌تر شده.
برخلاف آمریکا روسیه حامی برجام است، زیرا معتقدند با تمام عیب‌هایش این توافق بهترین مصالحه ممکن بود. روسیه همواره تأکید کرده هیچ تحریم تسلیحاتی علیه ایران وجود ندارد، بلکه محدودیت‌های 5 ساله برای خرید و فروش سلاح‌های تهاجمی با این کشور در نظر گرفته شده بود که به زودی به پایان می‌رسد و هیچ ابزار قانونی برای تمدید آن در دست نیست. مشخصاً مسکو مخالف استفاده آمریکا از مکانیزم ماشه خواهد بود، زیرا معتقد است این گام صرفاً سیاسی است و حقوق بین‌المللی را زیر پا می‌گذارد. یکی از بزرگترین مشکلاتی که روسیه با سیاست آمریکا در قبال ایران دارد، نتیجه حمایت از ایران نیست، بلکه عدم درک اهداف نهایی رویکرد فشار حداکثری است. مطمئنم انگیزه اصلی روسیه از جدال با آمریکا فروش سلاح به ایران نیست. روسیه به دنبال کسب امتیاز سیاسی است و می‌خواهد خود را ضامن حقوق بین‌المللی جلوه دهد. در این جدال ایران صرفاً یک بهانه است.
دولت دونالد ترامپ 2 سال پیش با خروج از برجام به روی کرده فشار حداکثری روی آورد تا ایران را به مذاکره برای دستیابی به توافق جدید درباره برنامه اتمی، موشکی و منطقه‌ایش وادارد. از دید آمریکا یکی از عیب‌های عمده برجام این بود که برای برخی تحریم‌ها مهلت کوتاهی در نظر گرفته. روسیه و چین هفته گذشته به قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید نامحدود این تحریم‌ها رأی مخالف دادند و در پی رأی نیاوردن آن رئیس جمهور روسیه پیشنهاد برگزاری نشست ویدئویی سران 5 علاوه 1 و ایران درباره برجام را مطرح کرد. چهارشنبه سخنگوی کرملین گفت با رد این پیشنهاد از سوی رئیس جمهور آمریکا برگزاری این نشست ممکن نیست. آنا رایسکه، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
یک بار دیگه میرسیم به داستان کرونا در ایران که همچنان تمومی نداره. البته این رو هم باید گفت که در دیگر کشورها هم موجی از نگرانی بار دیگه به راه افتاده. مثلا در ایتالیا نگرانی از موج دوم کرونا هست، در فرانسه همچنین، و به هر حال میرسیم به ایران که وضعیت به ویژه در پایتخت قرمز روایت میشه و نگرانی ها پایانی نداره. ضمن اینکه خب در نظر داشته باشید که امروز دومین روزی بود که آزمون‌های سراسری دانشگاه‌ها برگزار شد در بین بیم و امید، و از طرفی روزهای آینده روزهای عزاداری امام سوم شیعیانه که دربارش بسیار گفته شده، تا جایی که رئیس سازمان نظام پزشکی ایران هم در روز پزشک که البته داریم بهش نزدیک میشیم اول شهریور ماه گفته که تجویز اجتماعات نتیجه جز افزایش غم و افسوس نداره. کیانوش فرید با ماست تا بیشتر برای ما بگه. کیانوش
محمد، سلام به تو و همه شنوندگان رادیو فردا. راستش امروز خبرها و حاشیه‌های اطراف در واقع کرونا و کنکور و اینا همه زیاده. من سعی می‌کنم خلاصه ای از همه رو بگم. اول از همه بگم که در واقع به خاطر روز پزشک، روز اول در واقع اردیبهشت ماه، امروز سعید نمکی حرف میزنه و میگه که این خدمات پزشکان
روز اول شهریور ماه
روز اول شهریور ماه ببخشید، هیچ خدمات پزشکی رو با هیچ پولی نمیتونیم جبران کنیم. دقایقی که این عزیزان پزشکان بر بالین بیماران حاضر میشن با هیچ تعرفه در واقع قابل جبران نیست. و میگه بهترین قدرشناسی از طرف مردم اینه که پروتکل های بهداشتی رو رعایت کنن، چون او میگه حقیقتاً باید بگم که کادر پزشکی ما الان خسته است و میگه فکر میکردم که تابستان آرامتری رو داشته باشیم، اما علت این که چرا کرونا در تابستون دوباره خیز گرفته رو او میگه من به آینده میسپارم. و محمد، این اولین بار نیست که وزیر بهداشت آقای نمکی به گونه ای صحبت میکنه که گویی ناگفته هایی داره. از این که بگذریم، امروز علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا هم درباره وضعیت وخیم تهران صحبت میکنه و استمرار محدودیت ها. بشنویم صدای ایشونو با هم.
شرایط در تهران کماکان تغییر خیلی قابل توجهی نداشته و از نظر طبقه بندی بیماری پرخطر، پرمخاطره و قرمز تلقی میشه. به دلیل ثبوت شرایط فعلی تهران در زمینه بیماری کرونا، قرار شد که با هماهنگی استاندار محترم تهران برای هفته آتی همین محدودیت‌ها ادامه بده.
ولی محدودیت‌ها ادامه پیدا میکنه
و این تازه در شرایطی محمد که الان ما در آغاز تمام اتفاقایی هستیم که بسیاری از خود مقامات و جامعه پزشکی اعضای ستاد مقابله با کرونا نگرانش هستن. همین کنکوری که امروز در واقع دومین روز خودش رو افسر میگذروند، امروز 500 هزار نفر درش شرکت کردند و بنابر صحبت‌های خودشون 64 هزار نفر از داوطلبا سر این جلسه حضور پیدا نکردن و در واقع علتش هم شاید بشه همه اینها رو به نوعی بگیم زد و نقیص هاییست که بین صحبت های مقامات بود تمام مدت برای نحوه برگزاری این کنکور، محلش، رعایت پروتکل های بهداشتی و همه اینها باعث شده بود که واقعا هم داوطلبین و هم خانواده هاشون دچار سردرگمی بشن. بعضی از اونها شاید اونقدر در واقع دچار تردید بودن که سراخر سر جلسه امتحان هم حاضر نشدن. اونهایی هم که حاضر شدن بسیارشون به شاهدش در واقع میتونیم از شبکه‌های اجتماعی در واقع مثال بیاریم که اومدن نوشتن که با ترس و لرز خطر رو به جان خریدن، چون از سرنوشت آینده‌شون میترسیدن که در واقع جاشون رو از دست بدن. در دانشگاه رفتن و این کنکور در کنکور شرکت کردن. در کنکور کارشناسی ارشد هم که یادت وضعیت بهتر از این نبود. و این که در واقع الان هم حرفی که هست اینه که دکتر حمید سفری امروز عفونت‌شناس و عضو ستاد ملی مدیریت کرونا در صدا و سیمای خود جمهوری اسلامی میگه یکی از داوطلبین بعد از برگزاری کنکور ارشد 17 نفر اعضای خانوادهش رو مبتلا کرده و به گفته او این شخص هیچ تظاهرات بالینی هم نداشته ولی سبب در واقع شده که این ویروس انتقال پیدا کنه. و این دقیقا همون نکته‌ایه که دکتر زالی نگرانش بود از همون ابتدا و الان هم داره خواهش میکنه از خانواده ها که بعد از اینکه حالا به هر دلیلی که حالا مجبور شدن کنکور رو برگزار کنن، از مسافرت ها و دور همی ها میگه که اجتناب کنید. و البته این بر هم باید اضافه کنم که علاوه بر این خبرها، در خبر دیگه که در کنار کنکور منتشر شده در واقع این هست که به نظر میاد که در واقع لو رفته سوال ها در آزمون ها و عکس هایی هم که اومده نشون میده که اینطور هست.
این نکته بود که بهش اشاره شد. متاسفانه کنوش جان وقت ما زیاد نیست که بتونیم این بحث رو ادامه بدیم. سپاس از تو که با ما همراه بودی. به هر حال اخبار کرونا زیاد هست و شاید بشه گفت زندگی زیر سایه کرونا به ویژه در ایران، حالا شهروندان ایرانی قطعا میتونن، شهروندانی که در داخل ایران زندگی میکنن قطعا میتونن بهتر به ما بگند، زیستن میان بیم و امیده. همچنان با شما همراه هستیم با مجله شامگاهی رادیو فردا. یک خبر دیگر که خیلی چشمها رو به خودش خیره کرد این بود که پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان جانبازان بابت اظهارات جنجالی و بحث برانگیزی که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی داشت و به افشاگری هایی دست داده بود درباره املاک مصادره‌ای در اختیار مقام های جمهوری اسلامی عذرخواهی کرد. این مسئله در روزنامه ها هم بازتاب داشت. روزنامه شرق نوشت عذرخواهی پرویز فتاح از حداد عادل. جزئیات بیشترش رو بابک غفوری آذر برای ما میگه.
کمتر از دو هفته زمان لازم بود تا پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان بابت این صحبت‌هایش عذرخواهی کند.
یکی از مواردی که باز مطرح شد بحث مدرسه آقای دکتر حداد عادل بود. ایشون برای اداره مدارس فرهنگ گرفته بودند. در منطقه فرشته و الهیه خیابان چناران. خب الان دستشونه، اونجا به اجاره بوده، اجارهش هم چند نوبت تمدید شده، بنیاد نامنگاری کرده، با تخلیه میشد فرصت خواستن. اجارهش هم اجاره به روز نبوده، با ملاحظه بوده. چون الان همین مسئله رو ما با آقای دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور سابق داریم، در ملک ما الان هستن با مجوز، در منطقه ولنجک حدود 1800 متر مربع جای بسیار خوبه، یه ملک خوب ما در جماران دست سپاه ولیعمر.
آقای فتاح این صحبت‌ها را شامگاه شنبه 18 مرداد در یک برنامه تلویزیونی بیان کرده بود. صحبت‌های غیرمنتظره درباره املاکی که رئیس بنیاد مستضعفان می‌گفت متعلق به این نهاد زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران هستند و بیانشان موجی از واکنش‌ها را در پی داشت، از فضای مجازی و اظهار نظر کاربران مختلف گرفته تا کسانی که مورد اشاره پرویز فتاح بودند. تقریبا تمام افرادی که هدف حملات او بودند از جریان‌های مختلف سیاسی درون حکومت ایران به آقای فتاح پاسخ دادند، از محمود احمدی نژاد و معصومه ابتکار گرفته تا فرماندهان سپاه پاسداران و غلامعلی حداد عادل. پاسخهایی بعضن تند که بخش مشترک آنها اشاره به نقش رهبر جمهوری اسلامی ایران و اجازه از او برای استفاده از املاکی بود که آقای فتاح گفته بود متعلق به بنیاد مستضعفان است. یکی از آخرین واکنش‌ها به غلامعلی حداد عادل مشاور آیت الله خامنه ای و فرد نزدیک به او مربوط می شد. او در یک پیام ویدیویی ضمن انتقاد شدید از اظهارات پرویز فتاح، هدف آقای فتاح از این افشاگری ها را تبلیغاتی و کسب خوشنامی دانسته و گفته بود املاکی که در اختیار او قرار گرفته با مجوز و تأکید رهبر جمهوری اسلامی بوده است.
آقای فتاح، بنده از شما میپرسم آیا نمیدانستید که مدرسه فرهنگ بعد از اطلاع مقام معظم رهبری از وضع نابهنجار رشته علوم انسانی در آموزش و پرورش با توصیه مؤکد ایشان برای احیای این رشته ایجاد شده و ایشان با تصدیق ضرورت امر به مسئولان وقت بنیاد دستور داده اند برای تأسیس و اداره این مدرسه کمک کنند و کمک بنیاد در سال 1372 این بود که خانه‌ای در اختیار مدرسه قرار دادن که همان خانه‌ای است که شما در برنامه تلویزیونی به آن اشاره کرده اید.
یک روز بعد از انتشار صحبت‌های آقای حداد عادل، آقای فتاح باز هم در یک گفتگو با تلویزیون رسمی ایران صحبت‌هایش را اشتباه، ناقص، غیر دقیق و اجحاف خواند و از آن عذرخواهی کرد.
این خطای بنده بود که اونجا خیلی کوتاه و تیتروار گفتم، فرصت باز کردن مسئله نبود و از آن شاید اطلاعات بنده اصلا ناقص واقعا عنوان شد یا خطای کلام بنده یا یه جا من نتونستم جانب انصاف را رعایت کنم یا غیر دقیق مثلا من بیان کردم. من اینجا با زر سقاط عرض میکنم هیچ کدوم از این سازمان ها و اشخاص انصافا بینی و بین الله استفاده شخصی از این اموال نداشتن، اونا هم همکاری لازم رو با ما کردن منتها به نتیجه نهایی نرسیده بود و بدین وسیله میخوام از همینجا از همه اون عزیزان که واقعا در حقشون اجحاف شد میخوام در محضر خداوند متعال و مردم عزیز از ساحت همه اون بزرگواران مخصوصا برادر عزیزم آقای دکتر حداد عادل، سرکار خانم ها، خانم ابتکار و مولا ویدی و بقیه عزیزان و سازمان ها عذرخواهی بکنم، طلب حلالیت بکنم.
صحبت های پرویز فتاح ضمن آنکه بار دیگر موضوع امکانات حکومتی در اختیار افراد و نهادهای مختلف جمهوری اسلامی با اجازه رهبر جمهوری اسلامی را مطرح کرد، نگاه ها را هم متوجه نهاد بنیاد مستضعفان و املاک آن کرد، املاکی که عمدتاً مصادره‌ای هستند و بعد از انقلاب اسلامی از مالکانشان گرفته شدند. در همین حال اظهار نظرهای آقای فتاح شایبه احتمال قصد او برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را هم مطرح کرد که به نظر می‌رسد واکنش‌ها به آن دست کم تا کنون احتمال حضور او در انتخابات سال آینده را کمرنگ کرده باشد.
ماجرای افشاگری دردسرساز پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان رو شنیدید و اینکه در روزنامه های تهران هم عنوان شده که آقای فتاح عذرخواهی کرده از حداد عادل. در این میون اجازه بدید که یک ملاقاتی با هم بریم و برگردیم به همراه مهتاب وحیدی ایراد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران است و از اعضای هیئت مؤسس شورای کارگری بازنشستگان تأمین اجتماعی. فعال کارگری 59 ساله‌ای که در سالهای گذشته تنها به دنبال احقاق مطالبات کارگری و خواسته‌های صنفی آنان بوده، اما بارها کارش به بازداشت، دادگاه و زندان کشیده است. شاپور احسانی راد در کارخانه نورد و پروفیل ساوه مشغول به کار بود. او در سال 87 پس از اعتصاب گسترده کارگران این کارخانه از کار اخراج شد. با این حال به فعالیت‌های صنفی خود و دفاع از حقوق کارگران ادامه داد. او به اتحادیه آزاد کارگران ایران پیوست و در سال‌های بعد از آن بارها بازداشت و زندانی شد. یکی از این بازداشت‌ها اردیبهشت سال 94 اتفاق افتاد. در پی شرکت در اعتراض کارگران لوله و نورد صفا، او به زندان ساوه انتقال یافت. یک ماه بعد آزاد شد، اما در پرونده‌ای به همراه جعفر عظیم‌زاده، دیگر فعال کارگری زندانی، به 11 سال زندان محکوم شد. او به این حکم اعتراض کرد و در دادگاه تجدید نظر تبرئه شد، اما مأمورین امنیتی در مرداد 98 دوباره به سراغ شاپور احسانی راد رفتند. به محل کارش در بخش اداری یک مجتمع مسکونی تا بار دیگر او روانه زندان شود. 36 روز بازداشت و تشکیل پرونده‌ای که به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران ارسال شد. دادگاهی که قاضی آن ایمان افشاری او را به 6 سال زندان، 2 سال تبعید به نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان و 2 سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و تشکل‌های اجتماعی محکوم کرد. حکمی که این بار عیناً به تایید دادگاه تجدید نظر هم رسید. شاپور احسانی راد در این سالها فقط از حقوق پایمال شده کارگران گفته و نوشته بود، اما به اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام متهم شد. این فعال کارگری صبح روز سه‌شنبه 27 خرداد سال 99 در منزلش در ساوه بازداشت شد تا حکم 6 سال زندانش اجرا شود. وکیلش میگوید او جرمی مرتکب نشده. با این حال شاپور احسانی راد همکنون در زندان تهران بزرگ معروف به زندان فشاپویه به سر میبرد.
از ملاقات برمیگردیم، ملاقاتی که به همراه مهتاب وحیدی راد رفتیم، و بریم به این که پناهجویان از آغاز سال جاری میلادی تا الان نزدیک به 4500 پناهجو از ایران، افغانستان، عراق و سوریه با قایق خودشون رو از طریق کانال مانش در شمال فرانسه به سواحل بریتانیا رسوندن. برای جلوگیری از ورود این گونه پناهجویان، وزیر کشور بریتانیا در نظر داره از نیروی دریایی این کشور استفاده کنه. جزئیات بیشتری داریم از شهرام میریان.
برای گذر از کانال مانش و رسیدن به سواحل جنوبی بریتانیا، پناهجویان میبایستی یک مسیر 35 کیلومتری را با قایق پشت سر بگذارند. این مسیر آبی امسال به ویژه برای پناهجویان ایرانی، افغان، عراقی و سوری از جذابیت بیشتری برخوردار بوده و به نوشته خبرگزاری آلمان، 10 روز پیش تنها در یک روز 235 پناهجو با قایق‌های تک نفره و گروهی از شمال فرانسه وارد بریتانیا شدند. در ماه هفتم جولای هم بیش از 1000 پناهجو از همین مسیر آبی به مقصد اصلی خود که همانا سواحل بریتانیا است دست یافتند. آمار رسمی میگوید از آغاز سال جاری تا کنون شمار پناهجویان نزدیک به 4500 تن رسیده. این افزایش غیر قابل انتظار اعتراض وزیر کشور بریتانیا خانم پریتی پتل را که به نوشته روزنامه آلمانی زودوچه سیاستمداری سرسخت و سازش ناپذیر است به دنبال داشته و اعلام کرده آنچه در توان دارد به کار میگیرد و جلوی آن دست از متقاضیان پناهندگی را که از شمار فرانسه وارد کشورش می شوند خواهد گرفت. وزیر کشور بریتانیا که شخصاً وارد تنگه و یا آبراهه داور شده به خبرنگاران گفته برای توقف قایق پناهجویان در مسیر آبی کانال مانش از نیروی دریایی سلطنتی استفاده خواهد کرد و مقررات سختگیرانه ای هم برای اقامت پناهجویان در بریتانیا اعمال می کند. سوای این کریس فیلپ مقام مسئول اداره پناهجویان و مهاجران بریتانیا هم گفته پناهجویانی که از طریق کانال مانش وارد کشورش می شوند پس از انگوش نگاری باید روی دیپورت و بازگرداندنشان به فرانسه هم حساب کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در میانه برنامه مجله شامگاهی گفتیم که مسئله آغاز عزاداری های امام سوم شیعیان هست. نگرانی های زیادی وجود داره در بین شهروندان. گزارشی رو برای شما آماده کردیم به صورت ویژه که با تعدادی از شهروندان ایرانی در این مورد صحبت شده. از شما دعوت میکنم که در ادامه برنامه های رادیو فردا شنونده این گزارش ویژه باشید. اگر شما هم در این باره نظری داشتید حتما برای ما ارسال کنید. سپاس که من محمد زرقامی رو در این شامگاه گرم آخرین روزهای مرداد همراهی کردید.
ما داریم وارد فضای محرم میشیم کم کم. آخر این هفته روز جمعه اول ماه محرم الحرامه.
اصرار مقام های جمهوری اسلامی ایران بر برگزاری مراسم عزاداری محرم با وجود آمار بالای مبتلایان به ویروس کرونا در کشور، در این میان بنابر اظهار نظرهای شهروندان ایرانی که به رادیو فردا رسیده، برخی که خود را هیئتی معرفی می کنند هم با دولت در این زمینه همراهی می کنند.
من خودم موافق برگزاری محرم هستم. بعد این که همونطور که کارهای دیگه مثل مغازه ها و شغلای دیگه و در شرایط کرونا شرایطشون رو عوض میکنن و مدل دیگه کار میکنن، پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت میکنن، محرم هم همین شکل هست. همونطور که اونا کارهای دنیای خودشون رو رها نمیکنن، ما هم محرم رو به همون صورت بهداشتی، همون فاصله گذاری ها و اینا میتونیم برگزار کنیم و محرم هم یه مراسمیه که از اول در فرهنگ شیعه بوده و هست.
در آستانه فرارسیدن محرم و آغاز مراسم شور حسینی به دستورالعمل بهداشتی محرم در ایام کرونا توجه فرمایید.
پروتکل های بهداشتی، دستورالعمل هایی که ستاد ملی مبارزه با کرونا برای برگزاری مراسم عزاداری محرم اعلام کرده، اما تا چه حد می توان در هیئت‌های عزاداری پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کرد؟
ضرورت رعایت فاصله گذاری اجتماعی در مراسم عزاداری به میزان 2 متر.
هیئت را نمیشه رعایت کرد. اصلا دست خود آدم نیست. وقت هیئتی برقرار شه این رعایت اجتماعی کلا به هم می‌خوره. نمیشه بگیم ما اون را رعایت کنیم. نه، اینطوری نیستش. احتمال گسترش بیماری زیادتر به نظر من. من خودم باشم نه نمیرم.
وزیر بهداشت ایران در نامه‌ای خطاب به مردم از آنها خواسته پروتکل‌های بهداشتی را خود رعایت کنند و به نظر می‌رسد مسئله نهاد ناظر بر اجرای پروتکل‌ها در عزاداری‌ها همچنان مبهم باشد، مسئله‌ای که از سخنان رئیس سازمان تبلیغات اسلامی هم می‌شود فهمید.
می‌کنم ولی واقع بینانه بخوایم نگاه بکنیم، اینقدر گسترده است عزای سید شهدا که حتما بهترین ناظر خود مردمه.
پیش از این جمعی از پزشکان در نامه‌ای به مراجع تقلید خواستار آن شدند تا از مردم خواسته شود از برگزاری حضوری مراسم عزاداری محرم پرهیز کنند، اما مقام‌های حکومتی بر برگزاری این مراسم اصرار دارند.
مردم ما عشق به ابی عبدالله الحسین دارن، عزاداری برای مردم مهمه، احترام به خاندان رسالت برای ما مهمه، عاشورا باید زنده باشه، مراسم هم باید زنده بمانه، اما در این حال همه دستورالعمل‌های بهداشتی هم باید مورد مراعات قرار بگیره.
برخی مذهبی ها هم برگزاری مراسم عزاداری را همچون دیگر کارهای روزانه مردم می دانند.
خیلی هستن میگن اصلا نگیرید. خب ما حرف اونا رو هم میشنویم، ببینیم که نظر اونها چیه. اونا میگن آقا رعایت بشه، بیماری نشه. خب ما میگیم که شما توی اتوبوس مگه نمیری؟ شما مگه توی هواپیما سوار نمیشی؟ شما مگه در اجتماعات نمیای؟ خب اینم همون یکی از اجتماعاته.
دولت عراق، کشوری که در آن مزار امام سوم شیعیان قرار دارد، اعلام کرده امسال برنامه عزاداری محرم برگزار نمی شود و به شیعیان کشورهای دیگر هم برای حضور در ماه محرم روادید داده نمی شود.
والا خدمت شما عرض کنم که من خودم به شخص موافق برگزاری این مراسم نیستم، به دلیل اینکه ببینید ما هم الان در طول این مدت که گذشت و کرونا وارد کشور شده سابقه همچین چیزایی رو داریم. یعنی مثلا تو جهان هم شما نگاه کنید، چند وقت پیش این موزه آیا صوفیا رو تبدیل به مسجد کردن، حدود 10,000 نفر اقامه نماز کردن اونجا. تو همون مراسم کوچیک در حد مثلا چند ساعت بود، بعد چند مدت وزارت بهداشت ترکیه اعلام کرد که 3,000 نفر فقط تو اون مراسم دچار کرونا شدن.
اشاره این شهروند به اقدام دولت ترکیه در مسجد اعلام کردن موزه آیا صوفیه و برگزاری نماز جمعه در آن است. مراسمی که انتشار ویروس کرونا میان حاضران و ابتلای ده ها نفر را در پی داشت.
و به نظر من این که ما هدف رو بفهمیم، درس عاشورا رو بفهمیم، بهتر از اینه که با یه سری عقاید افراطی و کورکورانه باعث بشیم که این ویروس انتقال پیدا کنه. دیگه بالاتر از حج نداریم دیگه امسال.
اما مراسم حج امسال، مهمترین مراسم دینی مسلمانان، با حضور کمتر از 1,000 نفر که همگی سابقه ابتلا به کرونا داشتند و همچنین با رعایت پروتکل ها برگزار شد. آیا این شرایط برای برگزاری عزاداری محرم در ایران فراهم است؟
دقیقا همینطوره، به خاطر اینکه فاصله اجتماعی همینطور که ما بیرون هم میایم واسه کارهای شخصی و اون کارهای مهممون فاصله ها رعایت نمیشه دیگه، چه برسه مراسم مذهبی. توی فضای تاریخی که رطوبت زیاده، گرما زیاده، تجمع جمعیت زیاده، یه همچین مسئله خیلی بحران و شدیدتر میکنه و اینکه اصلا چیزی نیست که بهش ازش شش پوشی کرد.
مقام های بهداشتی میگویند بر پایه پروتکل ها عزاداران باید فاصله حداقل 2 متر را میان یکدیگر رعایت کنند.
خیلی ها اعلام میکنند که ما پروتکل ها رو رعایت میکنیم و فاصله اجتماعی رو رعایت میکنیم، ولی باز هم توی اون ازدحام و توی اون شلوغی ها به راحتی میتونه این ویروس کرونا انتقال پیدا کنه و با اینکه حتی اگه بخوان ماسک هم بزنن بالاخره این فاصله نمیشه بگی هر کسی توی هیئت با 2 متر 3 متر. مگه هیئت عزاداری چقدر؟ همه هیئت که بزرگ نیست، خیلی موقع توی کوچه ها توی محلات هیئت های کوچیک هستش و تعداد جوانایی که اصلا زیاد هستن و نمیشه که بگی همه با هم دیگه کلی فاصله بگیرن.
همه اینها در حالی است که مقام‌های بهداشتی از تغییر شکل انتقال ویروس کرونا و سرایت شدیدتر آن سخن می‌گویند.
از حدود 3 یا 4 هفته پیش با اون جهشی که در ویروس در دنیا اتفاق افتاد، در واقع ترانسمیسیبیلیتی یا در واقع میشه قدرت انتقال ویروس از یک فرد به فرد دیگه بین 3 تا 9 برابر افزایش پیدا کرد. برای اینکه مردم به سهولت لمس بکنن صحبت منو، مثلا توی اسفند و فروردین یکی از اعضای خانواده بیماری میگرفت، خب بعد درمون میکرد یا نمیکرد خوب میشد، بعد مثلا فرض کن یکی دیگه از اعضای خانواده یه ما دو ما بعد میرفت مجلس ختم یا عروسی یا مثلا میرفت مسافرت، بعد میگرفت میبره. الان عمده بیمارانی که ما مراجعه میکنن به دنبال ابتلا یک فرد از اعضای خانواده، بقیه افرادم گرفتار شدن.
پس اصرارها برای برگزاری مراسم عزاداری محرم در این شرایط چیست؟ برخی شهروندان که اظهار نظرهایشان به رادیو فردا رسیده، تعصب‌های مذهبی را دلیل این اصرار می‌دانند.
حتی توی حدیث‌های ما، حتی تو دین خودمون بارها و بارها اومده که اگه قرار باشه ما جون خودمون رو در خطر بندازیم و همچین کاری رو بکنیم، این جایز نیست. و به نظر من اگه یه مقدار مطالعهشون این تعداد از افراد به دور از تعصب بالا ببرن، به همین نتیجه که من میگم خواهند رسید.
در این میان قشری هم هستند مردد. آنها معتقد به مراسم عزاداری هستند، اما این شرایط و اصرار مقام‌های حکومتی برای برگزاری مراسم آنها را مردد کرده و می‌گویند احتمالاً شرکت نخواهند کرد.
امسال که به شدت ما خودمون از این مسئله، یعنی به نحوی که بی‌ادبی نباشه، فعلاً تصمیم خاصی نداریم، چون با این بیماری، با این مشکل نمیشه مواجه شد، چون شرایط سخته، شرایط خیلی خیلی خاصه، نمیشه. من فکر میکنم که برگزار نشه، باز به هر عنوان یا به هر سبکی که بزرگان خودشون میدونن بهتره.
اما برخی شهروندان مسئله اصرار بر برگزاری مراسم را فراتر از اعتقاد و تعصب میدانند.
مثلا جدای از مذهب و دین، اول جامعه مهمتره. کلا تو همه ادیان هم این قید شده که اول انسان ها مهمن، بعد عقیده ها. و عقیده من که اصلا لزومی نداره اجرا بشه، چون بیشتر یه شعافه.
و به نظر میرسد در نهایت مراسم عزاداری محرم در سراسر ایران برگزار خواهد شد، اقدامی که نگرانی از شیوع بیش از پیش ویروس کرونا را دوچندان کرده است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.